أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در جمع‌بندی بحث رشوه بود و در این باره به نکاتی اشاره کردیم، منتها اون فراز آخر جمع‌بندی رو انشالله امروز خدمت دوستان ارائه میدیم. ما در بحث رشوه یکی از ادله‌ای که داشتیم و دلیل بسیار مهمی بود بحث عقل بود، حالا به بیانی که مطرح شده بود، اگر دلیل عقل بپذیریم که عمومیت داره و شایعه تخصیص بردار نیست، نمیشه گفتش جایی که برای احقاق حق است میشه، جایی که برای احقاق حق نیست نمیشه. به همین جهت در رابطه با دلیل عقل و بیانی که در دلیل عقل مطرح شده، البته اگر کسی در دلالتش رو میپذیرفت، طبیعتاً نمیشد تخصیصی زد. لکن ما گفته بودیم تو مبنای خودمون که حکم عقل جزئی است و حکم کلی در احکام عقلی موجود نیست، اون هم به بیانی که جای خودش مفصلا مطرح کردیم. این نکته رو در ذهن داشته باشید اولا. دومن مهمترین بحثی که در بحث رشوه مطرح بود، روایت 22 بود که خونده بودیم، روایتی بود که فردی گفته بود به امام کاظم که من میرم و به حکومت غلاف شمشیر میفروشم، بعدن که مسئولین حکومتی یا عمل اکره حکومت من اینا رو تحویل بگیرن، من یه پولی میدم که اینها به ما ظلم نکنن، اذیت نکنن. ازت گفته بودن اشکال نداره. بعد حضرت خودشون ابتدا به ساکن سوال کرده بودن که حالا اگه تو این پولو بدی اونا کمتر برمیدارن؟ اون گفته بود خب بله. حضرت گفته بودن حرامه، که خب از این میشد تفصیل رو استفاده کرد، تفصیل بین صورتی که شما وجهی رو میدید و فرد اون وجه رو میگیره که ظلم نکنه حق شما رو بده، یا پولی رو میدید وجهی رو میدید برای اینکه حق رو باطل کنید. اون روایت درباره موضوعات بود، نه در رابطه با حکم، در قضاوت نبود. اگر تونستیم توسعش بدیم، یعنی کسی آمد گفتش که اون الغای خصوصیت میکنیم، میگیم مخصوص موضوعات نیست، مطلق در رشوه این گونه است، خب طبیعتاً به همه ابواب رشوه حکمن و موضوعن قاضیان و والیان میشه این رو سرایت داد. اما اگر نه، گفتیم فقط مختص به موضوعاته و ما در محدوده خودش باید او رو نگه داریم، طبیعی است که روایت رو به احکام نمیتونیم سرایت بدیم. این معسل اینها بود. با توجه به این دو نکته، حالا سه نوع جمع‌بندی میشه در رابطه با روایات رشوه مطرح کرد. اگر گفتیم حکم عقل عام نیست و شامل جایی که رشوه برای ظلم بشه نمیشه، به چه بیان؟ به این بیانی که عقل اصلا وقتی حکم میکنه که شما اهم و مهمات و کسر و انکسارات و جبرانها رو کرده باشید، مجموعه مصالح و مفاسد رو که دید و حکم میکنه، در نتیجه جایی که شما برای رفع ظلم پول میدید چون مصلحتی هست، اونجا عقل حکم مثلا به قبح نمی کنه، به حرمت نمی کنه، به اینکه نکن حکم بازدارنده نداره. اگه اینو گفتیم و از طرفی هم گفتیم که تقیید روایت 22 شامل همه موارد میشه، هم شامل بحث‌های موضوعات میشه، هم شامل بحث‌های احکام، روایت سیرفی که موثقم بود. خب طبیعتاً در این صورت ما باید بگیم رشوه در حکم مطلقا حرام است به حرمت مؤکد، الا اگه برای رفع ظلم باشه، و در موضوعات هم حرام است، نه به اندازه او حرمت مؤکد نداره، باز الا اگه برای رفع ظلم باشه. یعنی این تخصیص هم در احکام میاد هم در موضوعات، ولی اگه تخصیص نباشه حرمت در احکام مؤکده، چون گفته شرک بالله احکام قضاوت، ولی در مورد نه. بله بله دیگه، فقط برای راشی. اصلا صحبت ما در رشوه، یادتون باشه رشوه را اولی که وارد شدیم گفتیم رشوه اصلا موضوعش در رابطه با راشیه، مرتشی اصلا باید کارش حرام باشه تا رشوه شکل بگیره. این سازگار نیست، تخصیص میزنه دیگه، اون وقت روایت 22 تخصیصش میزنه. خب همینو گفتم، گفتم اگه اومد الغای خصوصیت کردید، یعنی کسی تونست الغای خصوصیت رو بپذیره، گفت الغای خصوصیت میکنیم، روایت فقط مختص به موضوعات نیست، کمان که فقط در غلاف شمشیر نیست، حالا اگه کسی مثلا برنجم به حکومت فروخته موضوع میگیرد. ببینید عقل که با روایات همدلن، هر دو اگه قرار تحریم بکنن همجهتن، تنها چیزی که میخواد بیاد تخصیص بزنه اون روایت 22ه. یعنی عقل الان در تضاد با روایات مطلقه نیست، هر دو میگن مطلقا حرامه، منتها اگر عقلو گفتید مطلقا، عقل تقیید بردار نیست، تخصیص بردار نیست، روایت 22 رو باید کنار بذارید. اما اگه عقلو نپذیرفتید طبیعتا روایت 22 میاد و مطلقات شما رو تقیید میکنه. اما اگه گفتید دلیل عقل تام نیست، اما روایت سیرفی روایت 22 مون هم فقط شامل موضوعات میشه، شامل احکام نمیشه، در این صورت ما باید بگیم رشوه در حکم حرام است مطلقا به حرمت مؤکد، و حرمتش هم تخصیص بردار نیست. یعنی شما به قاضی ولو برای احقاق حقت نمیتونی پول بدی، این عرب. اما در موضوعات نه، در موضوعات برای احقاق حق جایی اگر دیدی حقتو دارن میخورن راه انحصاریش اینه میشه. ولی اگه گفتیم سومین جمع که دلیل عقل مطلق شاملم میشه، برای رفع ظلم هم نمیتونید پول بدید، در این صورت باید بگید رشوه چه در موضوع چه در حکم حرام است و تخصیص بردارم نیست، پولم برای احقاق حق هم نمیشه دود. البته اگر ما حکم به حرمت مطلق کردیم، اون وقت جایی اگر امر ما دوران پیدا کرد بین این که یه حقی رو مطالبه کنیم که واجب است و یک حرامی که رشوه است، میره به باب تظاهر. در مورد فردی طبیعتا نیست، حالا حق تو میخورن، شما نباید حرام مرتکب شی، اما ممکنه یه جایی در مصالح مسلمین باشه. مثلا فرض کنید حالا الان به یه قاضی مخالفی در یه جایی شما یه پولی بدید، مثلا برای اینکه مسجد شیعه ها خراب نشه، برای اینکه طرف به جامعه شیعه ظلم نکنه، برای اینکه حکم حق بده به اینکه مالی که مربوط به جهان اسلام برگرده، از اینجور امور. این البته قابل تصویره، اما میره در باب تزاحم دیگه، حکم اولی درش نیست. فرق جلسه گذشته گفتم بین جایی که اصلا بگیم حرام نیست یا جایی که میگیم حرام است اما از باب تزاحمه. مثلا فرض کنید شما میگید اصلا نماز برای کسی که خواب بمونه حرام نیست، یا مثلا میگید ترک نماز، یا میگید اصلا نماز برای حائض واجب نیست، این تخصیصه. اما یه وقت میگید نه، شما از یه طرف داری سله، از یه طرفی داری انقذل غریق، حالا نماز رو بخونیم غریق غرق میشه، اینجا میدوی میری غریق و نجات بدی، نماز ترک میشه. این از باب تزاحم نه تخصیص. ما نحنفی هم میشه از اون باب، بله اگه جای حرام بود خب طبیعتا ممکنه یه مصلحت دیگه ای پیدا بشه جلوی این حرام رو بگیر. اما نظر خودمون چیه؟ ننوشتیمشم توش. ما به نظرمون دومی درسته، یعنی ما دلیل عقل رو چون کامل نمیدونیم، به نظرمونم میرسه که تقیید روایت 22 شامل احکام نمیشه و به محدوده موضوعات باید بسنده کرد درش. در نتیجه در احکام حکم مطلقه، ولی در رابطه با موضوعات میشه قائل به تخصیص شد.
به نوعی هر دو ضرر هم باید وجود داره، با حوالی با ضرر و ظاهرت نیست اینکه باید شد، چون اصلا ضرر یه زمینی داره، حالا شما که موزم باشه توی یه دادگاهی گیر کرده، این دیگه حرج میشه، این کسما ببینو یه جوری وقتی اینو به حرج انداخته یا به ضرر انداخته.
خب ببینید، بله البته ادله لا ضرر نه، چون لا ضرر جایی که خود جنس حکم ضرری باشه نمیاد، اما در رابطه با حرج، خب حرج از تزاحم دیگه، یعنی حکم ثانویه، اینکه اگر جایی حرجی پیدا شد خب دیگه میشه از احکام ثانویه میاد برمیداره، اون بحث دیگه خودشو داره اگه حرج باشه یا نباشه. حرج در همه احکام هست، از زمره اینجا ممکنه یه جا نمازم برای یه نفر یه جا حرجی بشه و نمازشم نخونه، اون تخصیصاتیه که میاد در باب موارد خورده میشه. اما ضرر نه، ضرر خب برای اختی گفتیم حکم حرامه ذاتش ضرریه، بالاخره کسی که بخواد تن به یک حکمی بده، این مثل خمس بگه آقا خمس نمیدم چون ضرری است، نه اون شاملش نمیشه. اما این بحث تمام، یک دو سه روایتم دیشب در بهار دیدم که این دو سه روایتم به اون مباحث اضافه میکنن دوستان، اگه خواستن که آقای فرشی آخر بحث امروز آوردن، این تکمله بر روایات باب رشوه است. یکی در جامع الاخبار که این گفته بودند قال النبی الراشی والمرتشی والماشی بینهما، که همون رائش باشه. ما روایت رائش داشتیم اما ماشیش رو نداشتیم، اینجا آوردیم. روایت بعدی 29، لعن الله، پیامبر فرمودن که لعن الله الراشی والمرتشی والماشی بینهما، دوباره همون مضمونه با یه تغییری. و روایت سیوم باز از پیامبر، ایاکم و رشوه فانها محض الکفر ولا یشم صاحب الرشوه ریح الجنه، این محض کفره، که اون وقت این همون با روایت سماعه از امام صادق که گفته بود اما رشا فل حکم فهو و کفر بالله خیلی سازگاره. و صاحب الرشوه، حالا صاحب رشوه میتونه گیرنده باشه، میتونه دهنده، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد. بهار نوشته از جامع الاخبار بود، یکیش بود، دو تا دیگه هم ظاهرا همون جامع الاخبار. اما وارد بحث بعدیمون بشیم که این چند جلسه ای که از بحث رشوه باقی مونده به این بپردازیم، بحث مهمی است. اصل رشوه پس حرام، تمام، بی برو برگرد. سه عنوان دیگه در رابطه با قاضی، البته فقط نه در رابطه با بقیه موارد رشوه، در رابطه با قاضی سه عنوان دیگه محل بحث هست. یکی عنوان جعله، یکی اجرت، یکی هدیه. یعنی به قاضی هدیه میدادن، برای قاضی اجر قرار میدن، برای قاضی جعل قرار میدن. این سه تا. یک عنوان چهارمی هم هست که گفتن جایز، اون سه تا رو گفتن حرام. یه عنوان چهارمی هم هست که گفتن جایز، اون هم عبارت هست از ارتزاق قاضی از بیت المال. این که قاضی میتونه از بیت المال ارتزاق کنه. دقت کنید، دو سه تا نکته میخوایم اینجا بگیم، نکات به درد بخوریست، به درد همه جا میخوره. اولا مسئله ارتزاق یک فرق بزرگی با اجاره داره. اجاره این چون به درد همه تون میخورن، چون معمولا اجازه که از مراجع میگیرید ارتزاقه. در اجاره شما برای مدت معین، برای کار معین، به قیمت معین اجیر میشید. یعنی من به شما میگم آقا شما 8 ساعت باید بیای اینجا کار کنی روزانه، در ازای این مقدار پول کارت هم اینه، دم در میشینی، هر ماشینی که اومد در رو وا میکنی، داره میره میبندی. یا اینکه کارت اینه پشت تلفن میشینی تلفن جواب میدی، یا کارت اینه که میای اینجا نسخه استنساخ میکنی، یا کارت اینه که شما اینجا تدریس میکنی، هرچی. وجه معین، شغل معین، مدت معلوم. میگیم آقا 1 ماه من با شما اجاره بکنم. تمام کارمندان دولت الان اجیرن، به همین جهت هم کمکاری در اجاره حرامه. یعنی مثلا طرف واقعا 8 ساعت اجیره، عرفن هم حالا تو این 8 ساعت اجازه چای خوردن و مثلا فرض کنه نماز خوندن و حرکت و اینا به یه اندازه ای داره، ما بقیش باید کار کنه، نکنه داره در حقیقت از کارش کم میذاره. یه نفر شما اجیر میکنید، صبح میاد خونتون تا شب بنایی میکنه، میگی وجهت اینقدر، من مثلا 500 تومن بهت میدم، شما باید این کار رو از صبح تا شب انجام بده. حالا گاهی اوقات در مقابل عمل گاهی اوقات زمانه. یعنی وقت شما میگی آقا من این خونه رو بهت میدم بسازی، یه وقت میگی من این پول رو بهت میدم 10 روز بیا اینجا کار کن، ولی بالاخره زمانش معلومه، کارش معلومه، پولش معلومه، مهمتر از همش پولشه. حالا زمان و کار ممکنه یک حدودی ابهام درش باشه، یعنی من بگم آقا پولو میدم در ازای این خونه ساختن، حالا زمانش تلورانس داره، مثلا حالا 10 روزم میبرم بر باشه. اما به وقت به شما میگم اینو به پولو بهت میدم شما بیا اینجا برای من کار بکن، حالا من بهت میگم چی کار بکن، دوخت و دوز باشه یا این، ولی بالاخره وجهش معلومه، وجه معلوم نباشه اجاره باطله. اما بحث ارتزاق از بیت المال اینجوری نیست. در ارتزاق از بیت المال بنا به مصلحتی که ولی تشخیص میده، ولی امر زندگی یه نفر رو تأمین میکنه، هیچ هم نمیگه چقدر میدم، میگه تأمین زندگیت با من، یه ماه خرجت زیاده بیشتر بود، یه ماه خرجت کمه کمتر بود، نه مدتش معلومه، نه اجرتش معلومه، نه این چه نوع عمل معلومه. به این بیان ببینید، این که مثلا یه آخوندی از مرجع اجازه میگیره میگه شما از طرف من مجازید که وجوهات مصرف بکنید، اینا ارتزاق بیت المال، بعد میگه به اندازه زندگیت از این پول بردار از وجوهاتی که دستت میاد، این یعنی اجازه ارتزاق بیت المال میده، میگه به اندازه کفافت بردار. حالا ممکنه یه نفر احتیاج نداشته باشه، نباید برداره، یکی بیشتر احتیاج داره بیشتر برمیداره، یکی عائله‌منده بیشتر برمیداره، یکی عائله‌مند نیست کمتر برمیداره، یه نفر زود به زود مریض میشه باید هرچی هم پول بهش میدن بره بیمارستان بده، یکی بنیه سالمی داره الحمدلله چشش نزنیم تو طول زندگیش هم بیمارستان پاش نمیفته، یکی بد میاره تصادف میکنه خرجش بالا میره، یکی نه بد نمیاره، اینا دیگه فرق هم میکنه. تو ارتزاق بیت المال با اجرت فارقش اینه، در اجرت دیگه شما اینجور نیست میگه آقا من به شما فرض کن 10 میلیون میدم، اما دیگه حالا شما تصادف کردی 5 میلیون خرجت شد و من ربطی نداره. اما تو ارتزاق بیت المال اینجوری نیست، به طرف میگه آقا من به شما هیچی نمیدم، اما زندگیت با من، یه ماه تصادف میکنی 5 میلیون باید بده، یه ماه هم میگی آقا این ماه من وضعم الحمدلله خوبه، از دهمون بر من مثلا فرض کن نون و ماست فرستادن هیچ بد نمیده. شما نه حقی داری و نه این چه جایی کمبود پیدا باید بکنی، این میشون ارتزاق. پس در ماهیت ارتزاق از بیت المال با اجاره فرق میکنه، بنا به 100% مصلحت فقیهیه که در حال ولیه که هست، حالا حاکمه، ممکنه حاکم معزونم باشه، یه استانداری یه جا نصبش کردن، او یه عده‌ای رو از بیت المال ارتزاق میده. این سیستم همون چیزیست که اصطلاحاً ممکنه آقا هیئتی عمل کردن، یعنی تمام در اختیاره و به 2-3 شرط هم اگه توش باشه بسیار قویه از نظر اجرایی. یک این که آدمایی که میان طمع نداشته باشه، چون پول بی حساب کتاب میشه، طرف ممکنه اگه اجاره بکنی باید 10 میلیون بدی، اما همینجوری طرف ارتزاقی دیگه میگه آقا خونه میخوام، بچه‌ام فلانه، اون یکی میخواد بره خارج، الان من مریض شدم میخوام فرش بخرم، من طمعش بره بالا، هزینه از اجرت بسیار بره بالا، ولی طمع نره بالا ممکنه از اجرت خیلی هم بیاد پایین. دو این که سیستم بوروکراسی نباید بشه، این دست و پای طرفو نگیره، اینا رو بشه الان تو دولت این تو نظام برنامه نویسی به اینجور پولای ارتزاقی میگن خارج از شمول، یعنی پولی میزن در اختیار رئیس، میگن دیگه اینا رو شما خودت به صلاح دید خودت هزینه کن. البته اجازه خیلی نمیدن به فردی بده، ولی اگه جای تشخیص داده کسی مورد مصرف اینا میتونه بده. منتها طبیعتا وقتی که قانون نوشته میشه، این قانون ها دست و پای کسی که میخواد این سبک عمل بکنه رو میبنده. حالا ما الان کاری به بحثای اداریش نداریم که بحثای کدوم بهتره کدوم بهتر نیست. در ارتزاق از بیت المال که نظام آخوندی بر این استواره ها از روز اول بر همین بوده، یعنی مراجع میگفتن آقا ما هست نظام، همین الان میبینید یه نفری یا بهش براش خونه میخره، یه مرجعی به یه کسی میده خونه میخره، میگه ایشون به درد حوزه میخوره، یه نفری هم نمیگیره، یه کسی رو تشخیص میده بهش میگه، حالا یارو پول میاره نصف پول برمیگردونه، سلس رو میده، یکی نمیده، یکی کمتر میده. خب ما در بحث قاضی از مواردی است که گفته شده قاضی نباید از حکومت اجرت بگیره. یعنی این عدله رو بهش توجه بکنید، کل نظام قوه قضاییه ما هوا میشه هان اگه اینو بپذیریم به سنتیش. حالا اون مواردش که هست که دستش باز باشه باید پولم باشه، سومیش پول باشه، این طرف اونجور نباشه که رئیس هیچی دستش نباشه، اینا شروط توفیقش هان، الان در شروط شرعیش نمیگم. یکیم اصل افراد باید نظامشون نظام اسلامی باشه، طمع نباشه، پولم باشه، سیستم بوروکراتیکم نباشه، این ستا میشه. خب برگردیم به بحثمون. در نظام سنتی ما گفتند قاضی نباید اجیر بشه، یعنی حکومت حق ندارد که یه قاضی رو به عنوان شغل قضاوت اجاره کنه، باش قرارداد ببنده، باید ارتزاق کنه. حالا برای اینکه بدونید میگن نظام انگلستان همینجوریه، یعنی یه دسته چک میدن به هر قاضی سفید، میگن هر چی خودت میخوایی بنویس، یعنی شما هر چقدر مصرفت خودت وردار. طرف میتونه این ماه 100 پوند بنویسه، میتونه ماه دیگه 10,000 پوند بنویسه. حالا اگر باشه علاما نقل، من خیلی هم در این زمینه مطمئن نیستم، حالا یه نفر یهو بنویسه 1,000,000,000 و سب ورده دره، این میشه نمیشه ایناش نمیدونم، شاید باید بنویسه مثلا رئیسشون هم یه امضایی بکنه، بالاخره یه رئیس اداری مالی هم هست. بله چرا قاضی نیاز دارن، منتها باید ریش رو بتراشه، انگلیسی هم بلد باشه. در قصه ای که وجود داره این که شما در یکی از مواردی که فقه ما گفته، گفته قاضی باید از بیت المال ارتزاق کنه، پس دقت کنیم نمیگن قاضی باید اجیر بشه، اجیر یعنی اجرت، همونیست که محل بحث دوم میمونه. اجرت یعنی این که شما یه نفری رو اجیر میکنید، ایش میگید آقا ما به تو پول میدیم. خب قبل از این که راجع به اجیر یعنی اجرت و جعل هم حرف بزنیم، اینو اشاره کنیم که در مواردی مثلا گفتن کسانی که میرن جنگ، رزمنده، جهادگر، اونا باید ارتزاق از بیت المال پیدا کنن، یا مثلا گفتن مؤذن از معروفترین مثالاشه، مؤذن رو باید از بیت المال ارتزاقش کرد، نگفتن اجرت بهش میدن. و مهمش این میشه که دقت کنید، انشالله خواهیم رسید فردا پس فردا، اجرت بر واجبات حرامه ولی ارتزاق در واجبات حرام نیست. یعنی شما یه نفر رو اجیر کنی در مقابل کار واجب، از آن گفتن و گفتن خب مستحب به حرامه، اجیر کنی حرامه، چون ضرر نباید برای واجب، اما ارتزاق در واجب اشکال نداره، فارغش به این گذاشته شده. حالا پس اولا این که ارتزاق از بیت المال میشه یا نمیشه این یه بحثه، خود این که ارتزاق از بیت المال میشه یا نمیشه دو فرض مهم داره. یکی این که شما پول داری و زندگیت میچرخه میخوای زائد بگیری یا نه نداری زندگیت نمیچرخه، یعنی یه نفریه الحمدلله ارث بهش رسیده به اندازه کافی، این ای قضاوت بکنه بیت المالم پول بهش ندم کارش میچرخه. یکی نه، درسته تنها کسی هم هست که الان بلد احکام میتونه قضاوت کنه، ولی اگه نره قضاوت بره قضاوت کنه خرج زن و بچه‌ش کجا بیاره؟ یا باید بره در مغازه بشینه کاسبی کنه یا قضاوت کنه. بین اینها فرق گذاشتن خواهیم خوند. مسئله بعدی این که خب حالا آیا بر تو متعینه یا نه؟ این آقای قاضی اگه تونالی ده تا دیگه هستن میرن انجام میدن، اما از قضا اینه که یه نفره که غیره اینش که بلد نیست، این الان توی شهری رفته که فقط این احکام بلده، پس چهار صورت میشه: یک متعین است و ذاکفایت، بگه وضعش خوبه، دو متعین است و غیر ذاکفایت، سه متعین نیست دیگران هم هستن ولی ذاکفایت، متعین نیست دیگران هستن ولی این بابا اگه قرار باشه بره غیر ذاکفایت این پول نداره. این چهار فرض رو در نظر بگیرید. این در مورد ارتزاق، البته در بقیهش هم میاد. نکته بعدی اجرته. در کلمات فقها ها اجرت وقتی گفته شده اجرت و حکومت اصلا مطرح نشده، با این نکته خلعه، یعنی اصلا این که حکومت به یه نفر اجرت بده او را اجیر بکنه که پول بده این مورد اشاره نیست، بلکه اجرت چیه؟ اجرت رو گفتن فرقش با جعل اینه، اجرت عبارت است از اون جایی که شما از طرف طرفین دعوا یا یکیشون یا اهل محله اهل شهر میان شما رو برای قضاوت اجیر میکنن، میگن آقا شما بیا یک سال اجیر شو و قضاوت کن. چطور بنا رو اجیر میکنن، چطور پاسبون رو اجیر میکنن، چطور یه نفر مثلا شهردار منصوب میکنن؟ اهل محلی اهل شهری میگن آقا ما قاضی احتیاج داریم شما بیا اجیر شو. یا اینکه شما با زید دعوا داری هیچکی نیست برات قضاوت کنه، میری به این آقای فقیه میگه آقا بیا ما به شما پول میدیم شما برای ما قضاوت کن، منتها شما پول میدید در ازای قضاوت. اما جعل چیه؟ جعل اونجاییست که شما دعوا داری با کسی، قاضی احتیاج دارید، میاد پیش من، نمیگید بیا اجیر شو قضاوت کن، میگی بر ما قضاوت کن، من به شما میگم آقا نگاه کنید این خرج داره، من هنوزم حرفای شما رو نشنیدم قبل از سماع دعواست، من برای اینکه این پرونده رو حل کنم 10 میلیون میگیرم، وقت میگیره، باید برم بخونم پرونده رو، حرفای تو رو گوش کنم، حرفای اینو گوش کنم، برم بیانه ها رو ببینم، شاهد رو ببینم، دوتا مثلا کاراگاه بذارم برن بررسی بکنن، پول میبره، در تو من باید بدید من این کار رو انجام بدم. نمیخواییم اصلا حق و ناحق کنیم، بر اصل قضاوت. گاهی اوقات میگم آقا هر کدوم تو 5 تومن باید بدید، 5 تومن شما، 5 تومن شما بده بریز من قضاوت کن. گاهی اوقات میگم نگاه کنید ما که هنوز پرونده رو نخوندیم، من از کسی که باخت پول میگیرم، از الان بگم هر کدوم باختید یعنی حکم به ضررتون شد ده تومن قاضی رو باید بدید. من بیکار نیستم اینجا صبح به صبح شما دعواتون میشه. گاهی اوقاتم میگم نگاه کنید آقا این پرونده ملکیه، این پرونده 1 میلیارد توش پوله، هر کدوم بردید لاعلتعین الان که نمیدونم چیه، هر کدوم بردید باید پول دادگاه رو بدید. فرقش با رشوه معلومه، چون در رشوه ما پول میگیریم حق و ناحق کنیم، اینجا اصلا پول نمیگیریم حق و ناحق کنیم، پول میگیریم قضاوت کنیم. اگرم از برنده پول میگیریم در رشوه، از برنده پول میگیریم که به نفع او حکم کنیم، اینجا اینجوری نیست، اینجا ما اصلا حق واقعا به حق دار میدیم، منتها بالاخره بازنده که چیزی دستش نگرفته، برنده است که پول خوب دستش گرفته، خب اون باید حق دادگاه رو بده. به این میگن جعل. پس اجرت یعنی اون جایی که این چهار عنوان رو بس دقت کنیم، چهار عنوان مهم است، غیر رشوه، ارتزاق بیت المال گفتیم یعنی چی؟ یعنی یه نفری رو بیت المال میگه آقا شما برو قضاوت کن، زندگی تامینش با من، اصلا نه پول براش قرار میدن، نه اجرت میذارن، نه جول میذارن، میگن آقای رئیس، آقای آچخ، شما برو در زرند اونجا بشین، تأمین زندگیت با من، هرچی شما یه ماه 50 تومن هزینه ته، یه ماه 5 تومن، یه ماه هم اصلا هزینه نداری، هیچ وقت نمی، هرچی نیاز داری بنویس من به تأمین میکنی. این میشه ارتضا که گفتن از حکومت جایز، البته به شرطی که حکومت حکومت عدل باشه. نوع دوم پس شد اجرت. اجرت گفتم یه خلعی در همه عبارات فقها هست و اونی که اجرتی که حکومت تعیین میکنه اصلا گفته نشده، چیزی که الان در قوه قضاییه ما واقع میشه، یعنی در قوه قضاییه ما ارتزاق نیست، اجرته، اما اجرت از بیت الماله، نه ارتزاق از بیت المال، اجرته، اما نه از مردم، از حکومت. این اصلا نگفتن، هیچ کی نگفته درست یا غلط، الان میرسیم بهش. اجرت چی بود؟ اون بود که یا متخاصمین یا اهل محل یا اهل شهر یا حالا ما میگیم حکومت اهل ملت نیاز داره به یک کسی پول بهش میده برا شغل. اما جول به معنای اینه که شما در یه پرونده خاص مورد بحث قرار میگیرید، یک پرونده خاص رو شما میایید حالا یا از برنده یا از بازنده یا از هر دو پول میگیرید. هدیه هم که خب معلومه دیگه، اصلا یه هبهیه. چی میگه حضرت عزتی؟
اجرت از قبل مشخصه.
بله،
شما الان یه برنامه رو میاری از اول
اجرت اینجا مشخصه.
خب الان حکومت هم
همینجوره، حکومت هم همینجوره. بله، مسئله چیه؟
مسئله بس واضی الان اجیر دستگاه.
بله همینجوره، مشکل چیه؟
حرام بودنش
خب ما الان همین خودمون گفتیم، تکرار حرف ما کردی، ما همین رو گفتیم، گفتیم باید بریم حلال یا حرام، شما دوباره مسئله رو زخ کردی، انگار قرار رو بری قوه قضاییه، این به ذهن رسید که عجب چیز خوبی. خب پس ببینیم این شاکله بحث ما در بحث جدیدمون سفره پنج شده. حالا عبارت آب مرحوم آقای خویی رو خودتون بخونید، اشاره ایشون داره به یک بحثی در بله من یه لحظه این برگه اصول روش بود دیدم چه ربطی بس ما داره. این ایشون فرق بین اجرت و ارتزاق رو اونجا مطرح میکنن، اشاره میکنن به یک بحثی از امیرالمومنین در خطبه به مالک که اونجا میگن وفسح له فی البذل ما یزیل علته، به قاضی وفسح فسحه بده، باز کن، یعنی دستشو باز بذار به گونه ای که علتشو یعنی بیماریشو یعنی سختیاشو زائل کنه، هر چقدر دستشو باز بذار و تقل معه حاجته و اون حاجتش هم قلیل کن، بیار پایین یا حاجتو الناس. خب این عبارت مرحوم آقای خویی رو بعدن میبینید، عبارت مفتاح الکرامه عبارت خوبیست، انشاءالله فردا عبارت مفتاح الکرامه رو ببینیم، بعدم وارد ادله این جعل و اجرت و ارتزاق بشیم ببینیم ادلش چیست.